بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. ومتعني بالاقتصاد. در تبیین معنای دوم این فراز، معنای دوم اقتصاد، عرض کردیم این لفظ به معنای اعتدال و میانه روی در همه کاراست، که در واقع قرآن جامعه معیار در جهان را با این صفت توصیف فرموده: و کذالک جعلناکم امتا وسطا. امت وسط یعنی جامعه معیار. لتکون و شهدا علی الناس. شهدا علی الناس یعنی شما معیار هستید برای جهانیان، که اگر بخوان راه درست زندگی رو بپیمایند باید از این طریق حرکت کنند. لتکون و شهدا، تا شما بر مردم گواه باشید. روشنه که همه مدعیان اسلام مصداق این آیه شریف نیستن. تنها پیروان واقعی اسلام هستند که شاهد و الگوی کمالات انسانی هستند، و در صدر آنها اهل بیت اسلام صلوات الله علیهم اجمعین هستند. به همین جهت هست که در روایتی آمده که امام باقر علیه السلام می فرماید: الینا یرجع الغالی و بنا یلحق المقصر. اون کسی که تند و بی کرده، پیش تاخته، اگه بخواد راه درست رو بره باید به سوی ما بازگرده، و اون کسی که کندروی کرده و عقب رفته، اگر بخواهد جامعه معیار منطبق با او باشه باید به ما بپیونده. معیار، یا در روایت دیگری که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه، امام صادق میفرماید: نحن الامه الوسطا و کذلک جعلناه وسطا، نحن الامه الوسطى و نحن شهداء الله على خلقه و حججه على في ارضه. ما امت میانه هستیم، ما ایم که جواهان بعد و نحن الذين قال الله جل اسمه شهداءك جعلناكم امتا وسطا. ما هستیم که همطور که اشاره کردیم این روایات در صدد محدود کردن معنای وسیع آیه نیستن. نمیخوان معنای وسیع کذالک که جعلناکم امتا وسطا، این روایات نمیخواد محدود کنه، بلکه بیان مصداقهای کامل این آیه است، که مصداق کامل امت نمونه اهل بیت هستن، که در صف مقدم قرار دارن، دیگران رو به صراط مستقیم دعوت میکنن و از انحراف به چپ و راست چیکار میکنن؟ اونها رو باز میدارن. امیرالمومنین اسلام میفرماید در نهج البلاغه است: به منزلت الادلت فی الفلوات، به منزله راهنمایان در بیابان ها هستن. من اخذ القصد حمدو الیه طریقه. قصد یعنی همون اقتصاد. هر کی از راه میانه بره، راه درست بره، این تشویقش میکنن، میگن خب درسته، حمدو الیه طریقه، ستایشش میکنن و بشروه به نجات، میگن تو این راهی که داری میری به مقصد میرسی. و ان و من اخذش یمینا و شمالا ذمو الیه طریق و حذروه من الحرکه. اگر کسی منحرف بشه، حالا بیا راست یا چپ، اینجا نکوهشش میکنن و اون رو از هلاکت بر حذر میدونن. صلوات خدا فرمایید. در ادامه بحثی که در یک مسئله اصولی داشتیم، یه تتمه عرض کنیم بعد بریم سر مسئله 15. اونجا دو فرع از یک مسئله اصولی، یعنی قاعده فراغ و قاعده تجاوز، چندین فرع داره. ما دو فرعش که مورد نیازمون در این بحثی که روایتی که خوندیم داشتیم، دو فرعش رو مطرح کردیم. فرع اول این بود که اینها دو تا قاعدن یا یه قاعده، که ظاهر کلام شیخ رضوان الله علیه در فرائد اینه که یک قاعده هستن، محققان آینی میگن دو تا قاعده است. ما عرض کردیم وحدت سیاق روایات که ما ملاحظه کردیم روایتی در درسه بازشه تکرار نمی کنیم، قرینه عرفی است که اینها همون حرف شیخ قابل قبول هست، که امام و آیت الله خویی هم همین رو پذیرفتن. دومین مسئله که دلالت بر این وحدت میکنه، نکته ارتکازی است که تو ذهن همه هست و در بعضی از روایات هم تایید شده که هو حین یتوزع، قبلا خوندیم از کر من هو حین یشک، این روایتش این بود دیگه، روایت خدمتتون عرض کنم که چندون بود آقای این یه توزع، حالا قبلا خوندیم روایت از کر اونجا داره، هینه یا توزع از کر من هو هینه یا شک، موقعی داشت وضو میگرفت این توجه بیشتری داشت تا موقعی که شک کرد، یعنی وقتی انسان داخل وضو هست اونجا توجهش بیشتره، بنابراین این ملاک نیست که این ارتکازا انسان موقعی که کاری داره انجام میده، حالا بعدم توضیح میدیم در قسمت فرع دوم، انسان وقتی یه کاری داره انجام میده میخواد کامل انجام بده دیگه، این اشاره به همین معناست که به هر حال این به نظر میرسه که این حرف شیخ رو ما اینجا بپذیریم بهتره، که یک قاعده هستن. حالا یک قاعده هم هستن، آیا قاعده فراغ در تجاوز داخل میشود، یعنی بله، یا اینکه تجاوز در امام میفرمایند که هر دو قاعده تجاوزه، یعنی تجاوز از محل. حالا آی خویی هم همینو میگم خدمتتون عرض کنم که اما فر دوم اینکه عمومیت داره، مسئله دوم این است که آیا بحث حج رو هم میگیره، سایر ابواب فقه هم میگیره این قاعده فراغ و تجاوز، شامل همه ابواب فقه از اول یا نه؟ میفرمایند که بر قاعده تجاوز و قاعده فراغ یا که یکی هستن در واقع، همه ابواب در همه ابواب فقه جاری است. چرا؟ چند تا دلیل آوردن. یکی اینکه یه قاعده عقلایی است، یعنی عقلا انسان عاقل وقتی در صدد انجام کاری هست سعی میکنه که درست کارو انجام بده دیگه، نمیخواد کارو خراب کنه که، بنابراین اندل اقلا این اصل اختصاص به کاری دونه کاری ندارید، هر کس که کاری میخواد انجام بده میخواد درست انجام. حالا البته شعر اومده یه حدودی براش بیان کرد، ولی اصلش هم قاعده چیه؟ قاعده اقلایی است که مورد امضای شعر هم قرار داره. دوم روایتی که در بابهای مختلف داریم، وضو، غسل، نماز، طواف. طواف هم میخونیم که اونجا در اگه شک کردش در طواف، اگه در داخل طواف هست میگه بشه اینجا اعاده کنه، اگر نه از طواف فارغ شد رفته بیرون میگه شک بگن لیسه بشه. که این هم باز نشون میده که اختصاص به یا خاصی نداره. دلیل سوم تعلیل هایی هست که در برخی از روایات آمده، مثلا جلد یک صفحه 471، حالا همین روایت که گفتم اینجاست. بله، جلد یک صفحه 471 نیوردم من، که اونجا میگه شما آوردید بسته میشه. حال متنش همینه دیگه، متنش همینه که نوشته من هست. خوبه، یعنی میگه که وقتی که وضو میگرفت این اذکر بود، یادش بیشتر یادش بود تا موقعی که بعد شک میکنه، یا در میان در شک میان سه و چهار. اینجا میگه نمیتونید برید. حالا من متنشو میخونم، متن روایتی میخونم، جلد 8 صفحه 246. اینجا حدیث 1، قال محمد مسلم هست، فررجوله یشک بعد ما ینصرف من صلاته قال، بله، لا یعید و لا یعید لا شیء علیه. باب 27 حدیث 1 دو حدیث سومه. بله، ان شک الرجل بعد ما صلا فلم یذ اثلاثا صلا ام اربعا و کان یقینه حین انصرف انه کان. اگه نمیاد همین چیزو ببرید، نوشته من ببرید بیارید، نمیاد اصلا. و کان یقینه حین انصرف انه قد اتم بعد الصلاه و کان حین انصرف اقرب الی الحق منه بعد ذلک. محمد مسلم از امام صادق رحم میکنه که اگر کسی شک کند بعد اینکه نماز خون نمیدونه سه رکعت خونده یا چهار رکعت خونده، و کان یقینه حین انصرف موقعی که منصرف میشد از نماز انه قد اتم بعد از نماز، نظرش این بود، بعد یعنی مقدارش که گذشت شک میکنه، و کان حین انصرف اقرب الالحق منه بعد از آله. میگه اون موقعی که تازه هست این اقرب الالحق بود، یعنی داخل به داخل وقتی نزدیکتر بشه به حق نزدیکتره. بله همین رو میگیم دیگه، این تحلیل ها تعمیم میده. یا کبره های کلی که در روایات هست، جلد 8 صفحه باب 23 حدیث 3 اینجا روایت معتبری است. می فرماید که کلما شککت فیه مما قد مضا فمضه کما هو. دی کلیته، میگه هر چی که شک میکنی که وقتی گذشته فمضه کما هو، این دیگه تنفیزش کنه دیگه، نمیخواد تکرار کنه. یا در روایت وسائل جلد 1 صفحه 400 و بله کل ما ها داره ببینم قبلش چیزی نداره نه چون اولشه اول روایته و کل ما درسته کل ما درسته بله روایت بعدی انما شک فی اذا کنت فی شیء لم تجزه بله این که الان میخونم جلد یک صفحه 470 حدیث دوم همین بالای صفحه 470 بله علی عبدالله السلام اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک دیگه کلی میگه انما الشک فی شیء لم تجوز تجاوز نکردی بله امام هم امام در جلد پنجم همین موسوعه شون که در بحث استصحاب هست اونجا نگاه کنید در این صفحه همین صفحه که دادیم به شما بله صفحه 3 اینجا می فرماین که بله کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علی همین روایت میخونم بعد میفهمم ولا ینبغی الاشکال فی استفادت الکلیه من هما به نسبت الی جمیع الابواب در همه ابواب میشه کار برد داره ولا وجه لرفع الید عن ظهور الکلیه فی زیده ما به مجرد کون صد ها مرتبط هم به باب صلات اینکه اولش مربوط به صلات نمیشه زید و مخصوصه ولا یقصر ظهور هما فی اطاع الکلیه عن صحیحه زراره فی باب الاستصحاب میگه این همون که در باب استصحاب چجوری میگفتی که بعد داره توضیح میدن اما ثانیه این روایت اول اما روایت فهم این ماله بله اما ثانیه فواضحه همین که خوندیم الان روشنه و اما الاولا اولا یا زراره این در همین اذا خرجت فی شیء بدخلت فی شیء همین بود که الان خوندم باب جلد یک صفحه 470 بله این همین تو حرف همین روایت امام همین یا زراره اذا خرجت فی شیء و دخلت فی غیره فشکر لیسا بشه و بعد اسئلت زراره التی توحیتو به جمعی اجزای صلات تقریبا که نصف فی العموم و انه قانون کلی به جمعی الابواب فرفع الید ان اطلاق قوله من شیء لا وجه له به مجرد مسبوقیه به باب صلات و هل هازا این صفحه 3 سا و هل هادا الا مثل ان یقال ان لا تنقض یقینه به شک مخصوصا به باب وضو که عموما در باب وضو وارد شده دیگه لکونه مسبوقا به سوال میگه چون سوال اون چند تا که میگه اونجا عامه اینجا میگه ولی انصافا ان تفرقه بینهم ما لا وجه له بعد یه مطلبی رو از مرحوم صاحب جواهر در صفحه 355 نقل میکنه این تیکر هم بخونیم خوبه ولقد اجاد این امام میفرماید فی جفل جواهر حیث قال ربما محتوم الى اختصاص مورد هذه الاخبار فی الصلات اقتضاء سیاق ها داره و هو ضعیف جدا بل هی قاعده محکمه فی الصلات و غیرها من الحج و العمره و غیره ما که اینم حرف صاحب جواهر لابد دیگه بله خدمتتون عرض کنم که خب اینم یه دلیل و اما دلیل دیگه نه دیگه کبره های کلی اینم گفتیم فرمایش امام عرض کردیم دیگه بنابراین ما اولا دو تا قاعده رو یه قاعده میدونیم. به نظر میاد همون فرمایش امام که میفرماید تجاوز، هر تجاوز از محل، فراغ هم تجاوز از محل، همین درسته. و علاوه بر این خدمتتون عرض کنم که شامل همه ابواب فقه هم میشه که یکیش هم همین حج. بیست مسئله 15. مسئله 15 از این مسئله 15 بیشتر یکی از فروعات علم اجمالیه. اذا اتا به ما یوجب الکفاره، مثلا اسم زد. البته این زیاد اتفاق میفته که انسان حواس چیزی قضای معطر میخوره یا اسم میزنه تا میفته، مثلا در تو چیز تو منا و اینا بعد همچین چیزی میشه. و شک فی انه کان بعد از تلبیه، این ماده بعد از تلبیه حتی تجب علیه علی که کفاره واجب باشه، او قبلها یا قبل از تلبیه است که نداشته باشه، بله نداشته باشه کفاره. لم تجب علی، کفاره واجب نیست. من غیر فرق بین مجهول تاریخ، دو تا تاریخ تلبیه و موجب کفاره مجهول باشن، او کون و تاریخ احد ما مجهولا. پس سه تا فرع اینجا. فرع اول اینه تاریخ انجام موجب کفاره و تاریخ تلبیه رو نمیدونه، میدانه عهد زده و میدانه هم تلبیه هم گفته، هر دوشو میدونه ولی هیچ کنون نمیدونه این قبله یا اون قبله. یه فرعه. یه وقت تاریخ اولی رو نمیدونه، یعنی موجب کفاره رو نمیدونه. یه تاریخ دومی رو نمیدونه، یعنی تاریخ تلبیه رو نمیدونه. اما اگر تاریخ هر دو مجهول باشه، اینجا دو تا اصل هستش، یکی اصالت و عدم اتیان موجب کفاره تا زمان تلبیه، یعنی انجام نداد 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 ات زدن و تماقی تلبیه گفت، یکی. در مقابلش عدم اتیان تلبیه است تا انجام موجب کفاره، اصل ضد این. خب اگه قائل شدیم که هر دو اصل جاری هستن، اینجا تعارض میکنن و تساقط میکنن، هر دو اصل تساقط. اگه قبول نداشته باشیم نوبت به تساقط نمیرسه، بلکه مرجع چی میشه؟ استصحاب میشه. اگه بگیم هیچ اصلا قائل به چیز نشد، جریان اصلا میگه اصلا جریان پیدا نمیکنه، اینجا استصحابه. استصحاب چی؟ استصحاب اساس عدم کفاره، اساس براءه، مراجعه است. بعد کفاره. آره این موجب کفاره یعنی براءت داره از این چیزی به گردنش بیاد. یعنی یخ میگیم دوتا، اگه دوتا اصل جاری میشن تعارض و تساقط. اگر نمیشن میگید که اینجا ضد اصلا جاری نمیشن، اینجا استصحاب. من وقتی کفاره به گردنم نبوده پس حالا به گردنم نیست، اساس براءه. این ماله مجهوله تاریخه. نه البته احتیاط که هرچی بکنه و یه چیزی به در راه خدا که چیز خوبیه که، ولی نیازی نه. صورت دوم، تاریخ موجب کفاره معلومه، میداند که عهد زده ساعت 12 ظهر، ولی نمیده تلبیه رو قبل از ظهر گفته یا بعد از ظهر گفته، اینجا چیکار کنه؟ خب در اونجا که معلوم و تاریخه دیگه اصل معنا نداره دیگه، کفاره رو میداند که شی انجام ده متقید، پس دیگه اون اصل جاری نیست. نه دیگه دیگه نمیدرسته، نه تاریخشو نمیدرسته، تاریخ هیچ کنون نمیدرسته. اینجا چیه؟ برای دیگه وقتی تاریخ هر دور میدونه انجام داده، ولی که نه تاریخ اینو میدونه تاریخ اونو میدونه، یا تعارض و تساقط یا اینکه اگه جاری نمیشه و استصحاب. اینجا تاریخ موجب کفاره رو میدونه ولی تاریخ تلبیه رو نمیدونه. نمیدونیم. میدونه سر ظهر چیا کرد؟ پس زد. ولی که نمیدونه لبیکو قبل از ظهر گفت یا بعد از ظهر گفت. اینو نمیدونه. پس در اون که معلوم و تاریخ دیگه از چیه؟ جاری نمیشه. اما این که اصالت و عدم و تلویه تا انجام موجب کفاره پس معارض نداره دیگه. من میگم تلویه نگفتم بله نتیجه عدم وجود داره. بله دیگه، یعنی اصالت عدم تلویه تا بله تا اونجا که میدونستم اینجا کفاره داره یا نه عدم وجود کفاره. صورت سوم اینه که تاریخ تلویه معلومه ولی که تاریخ موجب کفاره معلوم نیست. میداند که سر ساعت 12 تلویه گفته بله اکثر، ولی نمیدونه کفاره رو قبلا انجام داده یا بعدا انجام داده. اینجا عدم اصالت عدم تلویه بود تا انجام کفاره، یعنی تلویه نگفته کفاره موجب کفاره عصد زده بعدش اومد تلویه گفته. اینجا عکسش میشه. اینجا تاریخ تلویه معلومه، تاریخ چی موجب کفاره مجهوله. میگیم عصد عدم موجب کفاره است تا زمان تلویه. اینجا از نظر عقلی لازمش چیه؟ یعنی من کفاره انجام ندادم، تا تلویه گفتم، بعد از تلویه اتفاق افتاد. خب اینجا لازم عقلیش میشه چیه؟ یعنی وجوب کفاره، باید کفاره بده. ولی که میشه اصل مثبت دیگه اینجا. بله میان آقا گفتش که اصل مثبت میشه، گفت با نحن نرید الاثبات. بله ما هم که میخواستیم چیز اثبات کنیم. به هر حال در این صورت لازم عقلیش هست، ولی اصل مثبت تو آقایون چیه؟ حجت نمیدانم. بله آره. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم اصالت البراءه مراجعه کنن، یا اینکه خدمتتون عرض کنم که اصالت عدم وقوع موجب کفاره بعد از تلویه به کدوم یکی از اینها مراجعه کنن؟ یعنی قبل از اینکه شروع به اعمال حج کرد موجب کفاره را انجام نداده، آیا براءت بگیم یا استصحاب بگیم؟ بگیم که اینجا استصحاب عدم ازلی است. بگیم که یه وقتی اصلا این موجب کفاره رو انجام نداده بود، الان چیه؟ در ازل استصحاب عدم ازلی. خب بعضی قبول دارن، مثل آقای خویی قبول دارن دیگه، اصلا انجام نداده، پس این دیگه همون استصحاب میکنیم. این استصحاب رو بگیم، یا این که بگیم اصالت البراءه بگیم. بگیم که اینجا شک داریم که چیزی به گفتش هست یا نه اصالت داره. چون اینجا اساس برای باز وجود کرد، چون اساس و عدم ازلی رو ما قبول نداریم، یعنی خلاف عرف فهمید ما به نظر ما از لا تنقض یقینا به شک ناظر به چیز ازلی نیست، یعنی عرفی نیست استنباط. بله هر دویش میشه. خب این مسئله 15. میرسیم به مسئله 16. مطلب تحریر نگاه کنید. از سالس من الواجبات لبس صوبین بعد تجرد اما یحرم علی المحرم لبسه. بله حالا فعلا کلی میگه تا برسیم استثناء میکنه. پس ما چند تا واجب داشتیم اینجا؟ میخواید متن بعدی رو ببرید رو چیز که خواهیونم ببینن ها؟ چون وقت داریم. صلوات خط فرمایید. می‌فرماید سومین واجب از واجبات احرام پوشیدن دو لباس احرام. اولین واجب یادتون از چی بود؟ نیت بود دیگه. دومیش تلبیات اربع بود. سومیش لبس صوبینه. خب این واجب سوم رو امام ضمن سه تا فرع اینجا تبیین کرد. اولیش اینه که آیا پوشیدن لباس احرام تکلیفاً واجبه یا نه؟ دوم این که پوشیدن لباس احرام شرط است وضعاً برای صحت احرام یا نه؟ یا واجب تعبدی؟ خب این دوتا فرقش چیه با هم دیگه؟ بله مثلا کسی رفت زیر دوش همونجا که هست همونجا احرام بست لخت اشکال نداره دیگه. اگه شرط باشه نمیشه دیگه. اگه شرط باشد وقتی رفت زیر دوش اگه شرط صحت باشه اینجا شرط با لباس احرام چیز نیستش دیگه. بله جزء ماهیت. حالا فرع اولو وجوب تکلیفی لبس، یعنی تکلیفاً واجب لبس یعنی بپوشه. ظاهر این حکم اجماعی است و اختلافی در اون نیست. اینجا خدمتتون عرض کنم که عبارت منتهی اینه. ندارید؟ نگیدتی دیدی تیکه تیکه بهتون حالا همین دوتا بیشتر نمیدستی بخون. یه صلوات دیگه بفرستید. بله منتهى المطلب ولی علامه است. بله اسمش منتهى المطلب. خدمت رو عرض کنم که می فرماین مسئلتون نظر و سالس لبس و صوب الاحرام واجبون قد اجمع العلماء کافتن على تحریم لبس البخیل. می فرماید اینجا واجب تکلیفیه. علما همه علما یعنی چی؟ یعنی حتی شیعه و سنی خدا وقتی این چی تعبیر میکنن یعنی بین فریقینه. فاذا اراد الاحرام وجب علیه نزع الثیابه. اینجا اینجوری تعبیر داره واجب است که اولا لباسهای مخیلش رو در بیاره و لبس صوب الاحرام یعتذر به حده ما بیار تدی بالاخرا. رب الجمهور عن عبدالله ابن عمر رضوان الله علینا عن ابیه به قرآن میشین قال سأل رجل عن نبی علیه السلام اما یسر به مهره من از سیاب قال لا یلس القمیز که همیجه یلس القمیز یعنی دیگه چون دوخته است اینها ولی از سرابی شربار و این چیزا اینا میکنه. حالا میرسیم دیگه. حالا نه خدمتون که اینجا میگه لا صوبن مستحل ورس اونا دارن با رنگ شده باشه با اونم با ورس هایش باشه میگه نه ورس به نظر بوی خوش داره اون. و من طریق خواستم. اون حالا خیلی کار نمید. ما روا شیخ رسایی ان معاویه بن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا تلبس و انت ترید الاحرام صوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراویل الا ان لا یکون لک ازار ولا الخفین الا ان لا یکون لک نعلان. میگه نپوش وقتی میخوای احرام بشی که تزره یعنی دکمه داشته باشه، چون دکمه رو باست بدوزن دیگه. ولا تدرعه مثل درع باشه بافت است. ولا تلبس سرا شلوار هم همینجوره، شلوار هم دخته داره دیگه. الا ان لا اگه نه مجبور هستی، ازار نداری، شلوار نداری. یه بنده خدایی اومده بودن زمان رو چیز کنن، گفته بودن که روحانی کاروانش بهش گفته بود که اینجا شلوار تو باز در بیاری که واسه، گفته هیچ کس تا حالا شلوار منو در نیاورده تا حالا. بله هر کاریش کردن گفت من شلوارم در نمیاره، هر کاری میخوای بکن بکن، با همون شلوارم من چیز میکنم. بله خدمت رو عرض کنم که الا ان الا یکن له ازار ولا خفین کفش، کفش روی پا همه رو میگیره، اونم نوازوی الا الا یکن لکن نعلان، نعل نداری خب مجبوری اون وقت باز اینجا چیز کنی دیگه، کفارش اینا رو بدی. باز میگه و قصه ای انما این میخونیم بعدن رو باید ولبس توبه و آخر این نکته آخرش هم بخونیم هم دیگه. ولا نعلم و فیداری که خلاف هم اصلا مخالفی بر این مسئله وجود ندارد. پس چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که لبس سوبنگ اینجا واجب تکلیفن. حالا ببینیم که شرط هم هست یا نیست. صلوات خدا.